سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینند و یا میشنوند. امروز شنبه 15 اوت یا آگست 2020 و 25 مرداد 1399. امروز ابتدای گزارش از کمک های دریافتی و بعد وارد مطلب میشم. بنابراین ابتدا گزارش کمک های دریافتی. از سامیت پوینت در ویست ویرجینیا $10، از بیورلی هیلز در استرالیا در مجموع $40، از اسلو در نروژ $200، از کالگری در کانادا $30، از میشن ویهو در کالیفرنیا $50، از سان فرانسیسکو $30، از سکاتسدیل آریزونا $40، از سنلند در کالیفرنیا $25، از سیدنی استرالیا $50، از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع $510، از وینیپگ در مانیتوبا کانادا $75، از شهر واشنگتن $10، از فیرنهایم در آلمان €100، از پاسادنا در کالیفرنیا $50، از سان خوزه و یا از سکاتسدیل هر شود که $40. این عزیزی که فرستادن همراهش با یک کتاب هم لطف کردن، The Theory of History and Social Evolution. ایشون از آسوری های ایرانی هستن، آقای رابرت کنون که این کتاب رو نوشتن و لطف کردن و ایشون فارسی رو کاملا و معلومه که برنامه رو دنبال میکنن. باید من فرصت کنم کتابشون رو بخونم، The Theory of History and Social Evolution. از بروکلین نیویورک $20، از ونکوور در کانادا $50 و از پیت میدو در بریتیش کولومبیا $50. بنابراین وارد مطلب میشم. امروز من قرار بود بحثی رو باز بکنم که هفته هاست یا ماه هاست که به عزیزان قول دادم راجع به این که چرا انقلاب اکتبر به اون سرنوشت اندوهبار دچار شد، انقلابی به این عظمت، و چرا انقلاب چین پیروز شده و دشمنان بشریت رو اونطور الان ناراحت کرده که ما میدونیم در عرض چند وقت گذشته، به ویژه در چند ماه گذشته و همینطور که داریم به انتخابات نوامبر امریکا نزدیک میشیم، شاخ و شونه کشیدن ها، چنگ و دندان ها نشون دادن، نه تنها به چین، نه تنها به روسیه، به ایران، به سوریه و تمام لبنان عزیزان ببینن که چه بسر لبنان دارن میارن. بنابراین فوق العاده مهمه که ما این دوتا انقلاب دورانساز رو بررسی بکنیم. دلیلش خیلی آشکاره که چرا باید این کار رو بکنیم، چون این مسائل رو من با گوشت و پوست و استخوان به قول معروف، همینطور که حالا امروز نمیتونم راجع به این قضیه صحبت کنم برای اینکه سه روز دیگه 28 مرداده و امروز بخش اول برنامه رو میخوام اختصاص بدم به 28 مرداد که باز هم اثر عمیق روی خود من گذاشته، در بطن قضایا بودم و به همین دلیل هیچگاه این روز شوم رو فراموش نخواهم کرد تا آخر عمر. و به تمام اونهایی که هنوز امید به این دشمنان کشور ما بستند برای نجات کشور، کمک به کشور، گشایشی برای کشور، تمام اونهایی که به هر شکلی این کودتا و این تجاوز به عنف به کشور ما رو بخوان ماسمالی بکنن، تحریف بکنن، انکار بکنن، هیچگاه من اینا رو به عنوان یه فرد نمیتونم ببخشم و به عنوان وطن فروش بدون اینکه حرف خودم رو دندون بزنم به عنوان وطن فروش خائن و دشمنان ملت ایران تا آخر عمر ازشون اسم خواهم برد که بعضی هاشون رو اسم خواهم برد. بنابراین لازمه که دوباره برمیگردم تمام اونهایی که در واقع با فکر سوسیالیسم دشمنی میکنن بحثشون بر سر چیه؟ از اصلاح طلبا گرفته تا جناح راست ملی مذهبی گرفته تا جناح روحانی و کابینش گرفته تا البته وطن فروش های ریز و درشتی که در خارجن که چون اهمیتی ندارن من ازشون اسم نمیبرم، از مجاهدین تا نمیدونم سلطنت طلب ها و فرشگرد و پرشگرد و هر شبه که این کمیته یا نمیدونم چیه گراز و امثال هم اینا مالی نیستن که آدم ازشون اسم ببره. اونایی که در داخل هم بحثشون اینه که شوروی سوسیالی بود و سرنوشتش رو دیدیم، بنابراین با فروپاشی شوروی پایان تاریخ و در واقع سرمایه‌داری لیبرال، سرمایه‌داری صنعتی، دموکراسی صنعتی الی غیر النهایه ادامه پیدا خواهد کرد. بحث همه اینا اینه که شوروی سوسیالیستی بود، انقلاب اکتبر سوسیالیستی بود و دیدیم و شکست خورد و تمام شد. بنابراین چپ ها حرفشون مفته، آدم های بدی نیستن، آقای موسی غنی‌نژاد آدم های بدی نیستن، ولی خطرشون در چیه؟ میخوان طبیعت بشر رو مهندسی بکنن، چون طبیعت بشر فردگراییه، سودجوییه، نفع شخصیه، خودخواهیه و اینا میخوان از طریق مهندسی طبیعت بشر رو تغییر بدن. خطر چپ ها در اینه و از این جهتی که باید قلع و قمع بشن، باید اعدام بشن، نابود بشن. بنابراین شاه که اعدام کرد کار خیلی خوبی کرد، خمینی هم که از اون بیشتر اعدام و نابود کرد بازم کاملا به نفع مردم ایران بوده. در حالی که آقای موسی غنی‌نژاد نمیدونه که طبیعت خودش یه طبیعت مسخ شده و حیوانیه. طبیعت بشر 200,000 سال لااقل این نبوده و این تغییر طبیعت بشر یه تاریخی داره. تازه در دوران بردهداری طبیعت اینجوری نبوده، فئودالی اینطور نبوده. طبیعت مسخ شده بشریت از زمان آغاز سرمایه داریه آقای موسی غنی‌نژاد و شاگرداش. و حالا داریم به جایی میرسیم که میتونیم حرف بزنیم. در این که اگر فرصت باشه در بخش دوم برنامه میخوام از کشور ارباب اینا صحبت بکنم و نظام سرمایه‌داری که به چه سویی داره میره. در این که ما باید به دلیل بحران ساختاری که به نظر من این سیستم از این ویروس کرونا همینجوری انستیتد به قول معروف بدون اینکه ضربه کاری بخوره جان سالم به در نخواهد برد. تمام شواهدش رو برای عزیزان اگه فرصت باشه در بخش دوم برنامه راجبش صحبت خواهم کرد. تمام از خود روزنامه های خودشون بریجه نیویورک تایمز که چی داره در امریکا اتفاق میفته. بنابراین به تمام این دلایل باید ما در فکر آلترناتیوی باشیم و این آلترناتیو رو باید راجبش صحبت بکنیم. در نتیجه اهمیت حیاتی داره که ما ببینیم دلایل شکست انقلاب اکتبر چی بوده که به اون روز افتاد و چرا انقلاب چین پیروز شده و اینا رو به وحشت انداخته، چه خود اینها رو در اینجا و نوکرا، سرسپرده ها، مزبگیرا و یا نوکرای بیجیر و مواجبش که از بعضیاشون من در این برنامه اسم بردم. بنابراین امروز قرار بودم راجع به این قضیه و از خود دیدگاه مارکس میخواستم آغاز بکنم، بعد دیدگاه انگلس رو باز بکنم، بعد دیدگاه لنین رو باز بکنم که به طور کلی نظرشون راجع به انقلابات چی هست و آیا واقعا انقلاب اکتبر یه انقلاب سوسیالیستی بوده؟ هیچ وجه. و در نتیجه بعدش که از طرف استالین انقلاب سوسیالیستی در یک کشور مطرح شد، چرا از اون موقع به بعد چه اتفاقاتی افتاد تا سرنوشت انقلاب اکتبر به اون روز رسید که دیدیم و چرا در چین به طور متفاوتی رفتار شد و از چه مراحلی گذشته این انقلاب تا به روز امروز رسیده که اینا رو به وحشت انداخته. قرار بود امروز راجع به اینا من صحبت کنم که از هفته های آینده پیگیری خواهیم کرد، ولی چون سه روز دیگه در واقع 28 سالگرده 28 مرداده که سرنوشت کشور ما رو به روز امروز رسونده و در معرض یک خطر عظیم قرار داده، باید ببینیم از اون موقع به بعد چه اتفاقاتی در کشور ما افتاده، امروز روز در چه وضعیتی هستیم، اوضاع ایران همینطور که هفته گذشته صحبت کردم چرا انقدر پیچیده است و نظیر کشورهای دیگه نه همسایه و نه دور نیست و شرایط خاص خودش رو داره که باید وظیفه ما عبارت از اینه که این معضلات، پیچیدگی ها، این گره های کور رو باز کنیم و تا بتونیم از گذشته درس بگیریم و راه آینده رو پیدا بکنیم. بنابراین به جای اینکه عرض شود که اون بحث رو به طور مفصل آغاز بکنم، ابتدا عرض شود که راجع به 28 مرداد و آنچه که اتفاق افتاد اوز میخوام. نظرم اینه که من که نمیتونم دوباره، چون هر سال من خاطرات خودم رو صحبت میکنم، منتها به جوانان کشورمون میخوام پیشنهاد بکنم، اونهاییشون که با جوان انگلیسی آشنایی دارن، کتاب یروان ابراهامیان رو The Coup بخونن و یا هموطنانی که در خارج هستن. کتاب یه سند که واقعا میروان ابراهامیان چه خدمت بزرگی کرده که دهان بسیاری از اینها رو ببنده، اونهایی که میخوان به هر شکلی تحریف بکنن که کشورهای اربابشون یعنی امریکا و انگلیس چه نقشی در این قضیه داشتن. اونهایی که در ایران هستن خوشبختان این کتاب ترجمه بسیار سلیس و شیوایی ازش شده توسط دکتر ناصر زرافشان کودتا، اگر بتونن هر فرد ایرانی، به نظر من لازمه که این کتاب رو بخونه در سه بخش: یک، مسئله ملی شدن صنعت نفت که ببینن تاریخ دردناک این چیه. انگلیس ها از 1901 که امتیاز دارشی رو گرفتن چه بر سر ما بردن، چه کار کردن، تا روزی که دیگه خود من 1929 اونجا بودم که انگلیسی ها رو در واقع عضوشون خواستن و کارگرا و کارمندای ایرانی پالایشگاه و صنایع نفت رو در دست گرفتن و برخلاف وطن فروشایی که میگن ایرانی ها نمیتونن حتی یا آفتابه بسازن، تونستن این صنایع رو در واقع اداره بکنن. فقط از یکی از این وطن فروشهای بنام که روزی نیست که یه مقاله، یه گفتار، یه مصاحبه در سایت های از بی بی سی گرفته تا صدای امریکا گرفته تا رادیو تلویزیون ایران تا سایت گویا گرفته و امثال هم آقای صادق زیبا کلام، ببینید در سخنرانی که در خانه اندیشمندان علوم انسانی، ببینید چی میگه. میگه نفت ما ملی شد؟ کدام نفت؟ کجا نفت ما بود؟ نفت ما بود؟ انگلیس های بیچاره آمدن زحمت کشیدن و این نفت را پیدا کردن و رزمارا درست میگفت که ما قدرت ساختن آفتابه هم نداریم. اساس ملی شدن نفت، نفت ما هم به رضا شاه 1933 1312 رو داره میگه این وطن فروشه، ماجرای قرارداد 1933 بود. نه کتاب قبلیش ما چگونه ما شدیم توهین به ملت ایران. یه آدم نجات پرسته، فقط وطن فروش نیست، نجات پرسته. اینا تو دانشگاه های ایران درس میدن. بعضی از اینایی که تو دانشگاه های ایران درس میدن نگاه بکنید ببینید، ویدیوهاشون رو نگاه بکنید که راجع به چین چی دارن میگن، که اینا باید تو تیمارستان باشن. یه ریشو هست که میگن استاد دانشگاه که نمیدونم امریکا که دلار، چین که دلار اضافی داره تبدیل به یوان میکنه. اصلا این آدم بیمار نمیدونه سیستم فرضاً پولی و بانکی چین چی هست، داره برای دانشجوها صحبت میکنه. این باید تو تیمارستان باشه. اینا تو دانشگاه ها دارن در ایران درس میدن. بنابراین سه بخش داره این کتاب. به چه خودم نفته که مسئله ملی شدن و خواستهای دکتر مصدق چی بوده، خواستهای به حق که فقط هدف این بوده که شما که اینطور دارید نفت رو میبرید و با ما قرارداد بستید که مثلا انقدر سود خالص، از سود خالص انقدر به ما بدید، آیا ما میدونیم چقدر نفت میبرید؟ شیر نفت که دستتونه، شما 10 برابر 100 برابر اون چیزی که به ما حق الامتیاز میدید دارید به دولت انگلیس مالیات میدید. دیویدند یا سود سهام به سرمایه دارای انگلیسی دارید میدید. صدها میلیون دلار دارید سرمایه گذاری میکنید، همه اینا را اول از حسابا میبرید و بعدش رو حساب میکنید که چند درصد باید به ما بدید. و ما نمیدونه بحث دکتر مصدق این بوده، نه این که ما به شما نفت نمیدیم، یا مثلا چون بعضی از این همین وطن فروشا میگن که آره دکتر مصدق بد ادایی کرده، سر مقر نیومده، مثلا اون چیزایی که آقای استوکس یا آقای عرشبت که حریمن ابرال حریمن پیشنهاد کرده نپذیرفته. آدم به اینا چی بگه؟ از این جهته که خوندن کتاب یرمان آبراهامیان برای اینکه تمام اسناد و مدارک انگلیس رو چون اونجا تحصیل کرده، چون دسترسی داره به تمام اسناد وزارت خارجه، به کتابخانه معروف بریتانیا و غیره و غیره، و بعدش هم در دانشگاه کلمبیا این کتابخانه های عظیم که در اختیارش بوده، من شاهد و ناظر تحقیقاتش بودم، هم دهه‌ش از هم بعدش که این کتاب رو نوشته. بنابراین بخشهایی رو من فقط از این کتاب در مورد کودتا، فقط یکیش راجع به ملی شدنشون نفته، یکیش راجع به کودتاست، یکیش هم راجع به پیامدهای همه اینا که اگه فرصت شد من یه مقدار راجع به صحبت بکنم. ایالات متحده و انگلستان برای برکناری مصدق طی مدتی طولانی به طرق و وسائل سیاسی عمدتا از طریق شاه و مجلس میخواستن برکنارش بکنن، که نتیجه سیه تیر شد که مردم دوباره دکتر مصدق رو سر کار آوردن. تمام اینا رو من در جریانش بودم. اما پس از قیام سیه تیر به این نتیجه رسیدن که برکناری قطعی و دائمی او از صحنه قدرت جز از طریق یک کودتای تمام عیار نظامی امکان پذیر نیست. سیه تیر رو عزیزانی که سنشون اقتضا میکنه باید به یاد بیارن که مردم چطور طوفان آسا اومدن بعد از اینکه قوام السلطنه رو دکتر مصدق رو برکنار کرد و قوام السلطنه مردم ریختن تو خیابونا طوفان آسا تا دکتر مصدق رو دوباره برگردونن. اگرچه ریزکاری های آخری این کودتا تا اواخر سال 31 هنوز قطعی و نهایی نشده بود، اما این دو کشور بلافاصله پس از بازگشت پیروزمندانه مصدق به قدرت در تابستان 1331 تیر ماه به فکر کودتا افتادند. برای رسیدن به این هدف هر یک از این دو کشور امکانات و آورده های ویژه خود را دور هم جمع شدن و منابعشون رو که حالا چه کار باید بکنن روی میز قرار دادن، که البته همه آنها را هم با یک دیگر رد و بدل و برای یک دیگر روده می کردم. نمی رسم کتاب درجه یکیه. حالا این منابعشون چیا بودن؟ CIA دو کارشناس اصلی دانشگاه دیده برای ایران داشت، یکی دانالد ویلبر که بعدن کتابی نوشت راجع به این قضیه که سال 2000 بخشهایش اومد و نیویورک تایمز هم بخشهایی از این کودتا رو افشا کرد، اون موقع من راجبش صحبت کردم، و دیگری ریچارد کاتون. ویلبر که غالبا او را به عنوان یک جاسوس محترم توصیف میکنن، یک افسر اطلاعاتی حرفه‌ای بود، تربیت شده به عنوان کارشناس باستان، عنوان باستانشناس برای خوندن کتیبه ها. به چه دلیله که مردم مشکوکن به اینا؟ میرفتن تا اعماق دهات. میدونید چقدر اینا هم جاسوس های آلمانی هم جاسوس های انگلیسی توی قشقایی ها، توی بختیاری ها همینطور کار میکردن برای اینکه علیه فرزند دکتر مصدق بشوروننش. او از سالهای دهه 1310 در پوشش یک باستانشناس و مورخ هنری به خاورمیانه رفت آمد میشن. اینا مدارس مخصوصی دارن در انگلیس به ویژه که اینا رو زبان، تاریخ این کشورها، جغرافیای این کشورها، تمام ریزکاری ها رو و می اومدن مطالعه می کردن، نه به خاطر خدمت به این کشورها، برای تسلط بر این کشورها. حالا کاتوم ریچارد کاتوم رو من دو بار دیدمش، یه آدم افتاده کوتاه قد، خوش برخورد، زیبا، یکی دهه 60 تو دانشگاه هاروارد، اون موقع من تو کنفدراسیون بودم و در واقع دبیر اول فدراسیون دانشجویان امریکا آقای مجید تهرانیان بود، اون موقع دانشجوی دانشگاه هاروارد بود و از ما دعوت کرد که سخنرانی توی دانشگاه هاروارد هست. من از نیویورک، اون موقع من نیویورک بودم، پاشدم رفتم، آقای ریچارد کاتوم رو دعوت کرده بودم، برای اینکه اون موقع تازه کتاب نسیونالیست در ایران رو نوشته بود و فکر میکردم از طرفدارای دکتر مصدقه. ریچارد کاتوم یکی از عوامل اصلی کودتای 28 مرداد بوده و این آدم ولد و زنا خودش رو به عنوان طرفدار مصدق و طرفدار ایران، ناسیونالیسم ایران جا زده بود و کنفدراسیون ازش دعوت کرد که بیاد اونجا. آقای مجید تهرانیان که بعدش اومد، مجید تهرانیان البته حالا فکر میکنم فوت کرده، برگشت ایران و با ملکه فرح کار میکرد، از اونا بود که برگشت و به اصلا با رژیم شاهکار میکرد. بگذاریم، کاتوم کارشناس دانشگاه دیده، بار دوم هم دهه 1980 یا اوائل 90 بود، آقای ریچارد کاتوم رو من در واشنگتن ملاقات کردم. این دفعه آقای عرشبت که هوشنگ امیر احمدی از بیش دعوت کرده بود، دوست آقای هوشنگ امیر احمدی بود آقای ریچارد کاتوم، ولی این دفعه دیگه مشخص شده بود که چیه و چیه. حالا صحبت خواهم کرد. موقعی که من میگم رژیم جمهوری اسلامی دنباله 28 مرداده برخلاف آنچه که این آقای تیتی که نوشته همه مردان شاه، میگه که آره هر شبت که رژیم جمهوری اسلامی در برابر 28 مرداده، انقلاب 57 درسته در برابر 28 مرداد بود، آنچه که برای سوار شد آخوندا، حالا صحبت خواهم کرد، دقیقا دنباله 28 مرداده، برای اینکه اونهایی که به قدرت رسیدن در سال 57 دقیقا اونهایی بودن که با CIA و اینتلیجنس سرویس انگلیس برای برانداختن دکتر مصدق همکاری کردن. نقش اساسی از عرصه که آیت الله کاشانی گرفته تا شاگرداش که خمینی و قنات آبادی و امثال و همسالام و بهبهانی، تمام اینا به اصطلاح دنباله اونه. ریچارد کاتوم در واقع نقطه وصل 28 مرداد و قدرتگیری خمینیه از طریق ابراهیم یزدی. حالا صحبت میکنم، کاتوم کارشناس دانشگاه دیده دیگر CIA، قبلا یک مورمون بود. عزیزانی که در امریکا هستن میدونن مورمون ها از دست راستی ترین مسیحی ها هستن که مرکزشون در یوتا در شهر سالت لیک سیتی هستش. همین آقای میت رامنی یکیشون، یکی دست راستی های وحشتناکی هم. همین آقای ریچارد کاتوم هم از مورمون ها بود که با استفاده از بورس فولبرایت برای تحصیل به دانشگاه تهران آمده بود. بعد از 28 مرداد که موفق میشن برمیگرده امریکا، PhDشو میگیره و بعد بورسیه فولبرایت میگیره، میاد دوباره تو دانشگاه تهران. برای چی؟ و برای ریکروت کردن، برای یارگیری، برای CIA اولین کسی رو که میگیره ابراهیم یزدیه تو دانشگاه تهران، به عنوان یک ضد کمونیست تا مغز و استخوان جذبش میشه. هدف ابراهیم یزدی نابودی چپ هاست و هر دوشون دست دوستی به هم میدن و از اون موقع به بعد هم ریچارد کاتون و هم ابراهیم یزدی در برابر شاه وای میشن. آقای ابراهیم یزدی میاد به اروپا و امریکا انجمنهای اسلامی رو درست میکنه در برابر کنفدراسیون و تماس ها، و این زمانیه که از 1342 به بعد آقا رو میفرستن اول ترکیه، بعد ایشون میرن به نجف و ارتباطات برقرار میشه با نجف و خمینی برای جمع کردن پول برای نهضتش آقای ابراهیم یزدی رو نماینده خودش میکنه. اینا رو نسل جوان ما باید بدونن که چه بر سر کشور ما رفته. بنابراین برای تحصیل به دانشگاه تهران آمده بود، او بعدا استاد علوم سیاسی دانشگاه پیتسبورگ شد، درسته استاد دانشگاه شدیش. کاتون در تهران به جمع‌آوری اطلاعات درباره حزب توده می‌پرداخت. یرمان ابراهیمیان این قضیه رو نمی‌دونه که چطور برای در واقع یارگیری از ایرونیا، که گفتم حالا مسلماً برای اینکه اسم ابراهیم یزدی رو برای اولین بار رابرت درایفوس افشا کرد، که حالا راجع به رابرت درایفوس و بازی شیطانی، برای اینکه یکی از شانسایی که من داشتم که از طریق آقای حسینی من با رابرت درایفوس آشنایی پیدا کردم و کتابش بسیار کتاب لازمیه، اونم کتابایی که باید جوانای ما برای اینکه ببینن تاریخ کشورشون چی بوده این کتاب رو باید بخونن. اون به اصطلاح افشا میکنه که برای اینکه اونایی که تو کنفدراسیون بودن میدونستن که در واقع همین ابراهیم یزدی و بعدش همین محسن سازگارا اونم با CIA کار میکرده و هنوز هم کار میکنه، اینا کسایی بودن که در واقع زیر نظر ریچارد کاتون انجمنهای اسلامی رو درست کردن، در دانشگاه های امریکا و اروپا درس میخوندن و حتی درس میدادن و تنگاتنگ با CIA کار میکردن و در این حال با خمینی و یارانش مثل بهشتی و ارشاد که آخوندهای سواکی دیگه اینا در داشتن آماده می کردن. اطلاعاتی که آنها را سخاوتمندانه در اختیار انگلیس ها هم می گذاشت، اما کار کاتون منحصر به جمع آوری اطلاعات درباره حزب توده، هدفش نابودی حزب توده و چپ ها بود و به همین دلیل هم ابراهیم یزدی کاملا باهاش دست دوستی داد. او در اطراف حزب زحمتکشان بقایی و نیز حزب آریا و سومکان اطلاعات جمع می‌کرد که اینا در حقیقت نیروهای فاشیستی بودن که داریوش و همایون و اینا در رهبریش بودن برای سرکوب، که خود من موقعی که تو دبیرستان رازی آبادان بودم همین حزب سومکا دو سه دفعه با چماق، با چاقو، با خنجر به دانش آموزای در حقیقت به ما حمله کردن، برای اینکه می‌گفتن اینا همشون چپی هم. عرض شود که من مجبورم فقط تکه تکه وینبرگ تأکید میکند که وزارت خارجه ایالات متحده و وزارت خارجه بریتانیا در نوامبر 1952 جلسه مشترکی داشتن و از سیا و MIX خواستن طرح مشترکی را برای سرنگونی مصدق تاینه با آماده کنه. اون وقت مثلا عباس میلانی میگه که آره امریکا نقش چندانی نداشته، این آخونده بودن که انداختن دکتر مصدق رو، آخونده آدم نادرست بدون پشتیبانی امریکا هیچ پخی بودند که پشتشون بود. این طرح برای برانداختن دکتر مصدق نخستین بار در اوائل آوریل یا فروردین 32 به صورت پیشنویس در واشنگتن تهیه ریز به ریز و جزئیات تفصیلی آن در اواخر آوریل در پایگاه نظامی بریتانیا در قبرس مشخص شد. در اوائل ژوئن یا خرداد ماه در بیروت اون را اصلاح و تکمیل زر کردن و در اواخر ژوئن اوائل تیر ماه در لندن هم این طرح نهایی شد. در روز اول ژوئیه یا 10 تیر 1332 وزیر امور خارجه ایالات متحده و وزیر امور خارجه انگلیس آن را امضا کردند و در روز 11 ژوئیه یا 20 تیر هم به امضای ایزنهاور و هم چرچیل رسید. امریکا و انگلیس هیچ دخالتی نداشتند. در همان حال که CIA و MI6 بر تبل خطر کمونیسم تمام خطر کمونیسم میکوبیدن، این زمان مکارتی در امریکاست که موقعی که میگفتن خطر کمونیسم کاملا مردم امریکا را هم میتونستن راضی بکنن که هر کاری که دولت امریکا میخواد انجام بده. مسئله نفت نیست، مسئله منافع انحصارات امریکا نیست، خطر کمونیسم. یک جریان منظم و مستمر پرداخت پول را هم در حدود 11,000 دلار در هفته به 20 تا 30 نماینده مجلس، بیش از 20 روزنامه. روزنامه های اون زمان رو من به یاد میارم، تقریبا همشون خریده شدن. اینا پولایی که از MI6 و CIA براشون میرسید که منظمن مقالاتی را چاپ میکردن که در لندن و واشنگتن نوشته میشد، ترجمه میشد و در این روزنامه ها چاپ میشد. و سران ایل بختیاری که در بهمن ماه 1331 یک شورش عشایری به راه انداختن که تحت کشون کرد، و یک گروه تروریستی که نام آن فاش نشده است به قوی ترین احتمال فدایان اسلام، همین هایی که به قدرت رسیدن در سال 57 برای انجام اقدام مستقیم علیه مصدق و اطرافیان او. ترور دکتر فاطمی و به سونکا آریا حزب زحمتکشان مال بقایی که اینایی بودن که هم مکیه و هم بقایی از پشت به دکتر مصدق خنجر زدن و از طریق آیت الله بهبهانی. آیت الله بهبهانی گفتم مهمون ما بود در خوزستان، اومده بود برای همینه که بختیاری را به شورش. پدرم به من میگفت، گفت علت این که اومده ما رفتیم دسفول به دیدنش، برای که ما فامیلم داشتیم تو دسفول. من رفتم خدمت آقا، نمیدونم حالا دستشو بوسیدم یا نه، آیت الله بهبهانی. پدرم یواشکی به من رو این اومده برای این که تحریش بکنه بختیاری ها رو علیه دکتر مصدق. به وعاظ و دارودسته های اوباش جنوب تهران ادامه دید، آنان این دارودسته ها رو پرتعدادتر و گسترده تر از احزاب کوچک دست راستی میدن. پولی که در سال 32 به این طریق پس میشد به دلارهای بهبهانی معروف شده بود. در یکی از این مقالات فرمایشی بسیاری که به این طریق در روزنامه ها منتشر می شد ادعا شده بود که حسین فاطمی یک فرد همجنس باز و مرتد است که باید کشته بشه، هم مرتد هم همجنس بازه، اعدام باید گردن. نمیخوام بیشتر، فرصت نیست، که این جنایتکارا چی کار کردن. دکتر حسین فاطمی خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز، آقای کنت لاو که برای اولین بار اسمشو در سال 2000 مقاله مفصل نیویورک تایمز نوشت و خود نیویورک تایمز نوشت که مامور CIA بوده آقای کنت لاو، چند سال پیش مرد. اکثرشون یا مستقیم مزد میگیرن و یا نیویورک تایمز بهشون مزد میده برای که برای CIA کار بکنن. اونایی که سر به پیچن مثل کریس هجز و غیرشون بیرونشون میکنن، که من اسم بردم که چند نفرشون رو بیرون کردن، اونایی که بخوان جاسوسی نکنن، مزدور نباشن. خبرنگار نیویورک تایمز می نویسد که دولت در روز 18 اوت یعنی 27 مرداد اینجاست که بخش تأسف انگیز آغاز میشه، که دکتر مصدق یک کارشناس وزارت خارجه بریتانیا که به برخی از مکاتبات انجام شده میان سفارت ایالات متحده در تهران و وزارت خارجه این کشور در واشنگتن دسترسی داشته گزارش میدهد. نمیشه رفت توی جزئیات که اگر دکتر مصدق روز 28 مرداد از مردم میخواست که بیان تو خیابون چی میشد. من و پدرم گریه میکردیم پای رادیو که چرا دکتر مصدق گفته نیایید بیرون، که نخستین گشایش مهم در آن وضعیت برای امریکایی‌ها، برای CIA گشایش هنگامی حاصل شد که مصدق دستور خلوت کردن خیابان‌ها را صادر کرد. در یک کالبدشکافی خیلی مفصل از این کودتا که پس از وقوع او فلان فلان فلان، خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز می نویسد که دولت اینه که دکتر مصدق به حرف لوی هندرسون گوش کرد و مردم را از خیابونها جمع کرد، خودش احتیاج به یه بحث مفصل داره راجع به اقتدار، اوتاریتی. سالوادور آینده چرا شکست خورد؟ پال سویزی به خود من میگفت، ما میدونیم پال سویزی و هری مکداف هر دوشون 1973 یا 72 موقعی که آینده یا آلنده رفتن دیدن آلنده، به آلنده گفتن مواظب ارتش باش، مواظب پینوشه باش، گوش نکرد و شد آنچه شد. آیا دکتر مصدق زاهدی رو توقیف کرد؟ اشرف رو یه مقدار آزادیش رو گرفت؟ میگفت نه، قانون اساسی گفته که اینا باید کاملا آزاد باشن، تمام روزنامه ها آزاد باشن. این داستان، این خودش احتیاج به یه بحث مفصل داره که موقعی که نیروهای اکثریت به قدرت میرسند چرا باید اتوریتی داشته باشند، باید از اقتدارشون استفاده بکنند. حالا موقعی که من دوران گذار رو باز کردم راجع به این قضیه صحبت میکنم که فرق یک سوسیالیست و یه آنارشیست چیه و چرا آنارشیست ها باعث شکست انقلاب میشن. نقطه فوق العاده مهمه. به همین ترتیب سوکارنو، سوهارتو رئیس ستاد ارتشش بود، آیا برش داشت؟ علیش کودتا کرد سوهارتو، یه آدم جانی. خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز می نویسد که دولت در روز 18 اوت یا 27 مرداد همه تظاهرات های خیابانی را ممنوع کرد، زیرا جمعیت های هوادار حزب سرکش توده و جبهه ملی با یکدیگر در حال علتش این بود که در حال ستیز بودن. ببینید این جاسوس سیایه ببینید چطور میمیشه. همین کنت لا، همین خبرنگار این اطلاع انحرافی و گمراه کننده را هم میدهد که زاهدی در مناطق دوردست آذربایجان دیده شده است. اینایی که برای سیایه کار میکنن اینجوری کار میکنن، اینه داستانشون و غیره و غیره. فرصت نیست. حالا ببینیم حرف آقای صادق زیبا کلام درسته که میگه صبح کسی نیومد تو خیابون، ولی بعد از ظهر ده ها هزار نفر مردم علیه مصدق اومدن توی خیابون و این یه قیام ملی بود. روز 18 اوت که روز 19 هم 28 مرداد بود، طیب معروف برای نزدیکترین دوستان و همکارانش پیغام فرستاد که در میدان میوه و تروار جمع شدن. صبح روز بعد یعنی 28 مرداد حدود 300 نفر جمع شدن. آنها با خود چاقو و سلاح‌های سرد دیگر حمله می کردن. طیب پولی را که سه برادر بانکدار برادران رشیدیان رو داره میگه به عنوان واسطه برای توزیع پولهای سیاه عمل میکردن بین آنها تقسیم کرد، بین این 300 نفر که در میدان تروار جمع شده بودن. این جماعت که اوباش بیکار محل هم به آنها پیوسته به بیشتر شده بودن، با سردادن شعارهای ضد مصدق از میدان میوه و تروار حرکت کردند، در حالی که در مسیر خود با کسانی که پیراهن سفید پوشیده بودند حمله می کردند، لباسی که فکر می کردند کمونیست ها به تن می کنند، و در مسیر خود اتومبیل های عبوری را مجبور می کردند با صدای بوق شعارهایی را که در حمایت از شب می دادند تکرار به همراهی کنند. دسته طیب در مسیر خود با دسته دیگری که رمضان یخی و امیرانگوری توی پامنار بود که من هر روز می دیدمش نزدیک خونه کاشانی، چون اون موقع ما اتاقی اجاره کرده بودیم بغل دست خونه کاشانی توی پامنار. امیرانگوری با این کفشاش فشفش می کشید و یک بزن محل بود. تمام اینا بودن که در واقع 28 مرداد را انداختن، سرکرده ایان با اونها ملحق شدن. بخیره دار و دسته اوباش به دکه های روزنامه فروشی که نشریات هوادار دولت در آنها وجود داشت حمله و آنها را تخریب می کردن. کسانی را که در پیاده روها و خیامان ها حرکت می کردن و دنبال آنها نمی آمدن و رانندگانی را که شعار جاوید شاه نمی دادن مجذوب می کردن. این را آقای صادق زیبا کلام می دونه و مغازه هایی را که نمی بستن تهدید به غارت می کردن. اون روز تئاتر سعدی از تمام کشورهای عربی می اومدن برای نمایشنامه هایی که اونجا پیاده می شد، بهترین نمایشنامه های خاورمیانه نبودش کردن، تبدیل به یه سینمای لجن‌آلوده شد. تئاتر سعدی هر شبت که کانون اجتماعی روشنفکران چپ بود، کارگرداناش اکثرا مال حزب توده بودن و برخی از هواداران فدایان اسلام و نیز اعضای حزب زحمتکشان، سومکا و حزب آریا و دهقانانی که از املاک سلطنتی در برامین آورده بودن، اینا بودن که قیام ملی 28 مرداد رو تشمیل آنها را بار کامیون کرده و به محل آورده بودن. و مهمتر از همه زندانیانی رو که در ورامین که از زندان مرکزی شهر جنایتکارا رو آزاد کرده بودن به آنها پیوستن. و تمام اینها از 3 تا 4 هزار نفر بیشتر نبودن. آقای زیبا کلام، 10 هزار نفر اومدن به طرفداری از شاه و ضد دکتر مصدق، آدم وطن فروش دروغگوی کثیف. اینا تو دانشگاه های ایران درس میدن، در حالی که یک گزارشگر امریکایی که جانبدار سازمان سیا هست بعداً این جمع را یک کاروان نابهنجار و غریب توصیف میکند. جالبه که خود چیز هر شبت که ریچارد کاتوم سوادانان شاه فوراً از آن به عنوان جمعیت خودانگیخته‌ای که یک قیام مردمی و حتی یک انقلاب شاه و مردم به پا کردن تجلیل ازشون میکنن سلطنت طلبا. قیام ملی 28 مرداد 4000 نفر به ویژه در کشوری که شما را شرکت کنندگان در جرد همهایی آن به راحتی بیش از 50000 نفر در اون زمان، من شاهد و ناظر تظاهرات ها و سخنرانی های اون زمان بودم که بیش از 50000 نفر شرکت می کردن. حالا به این ترتیب فرصت نیست که بیشتر راجبش صحبت میکنیم، کودتا پیروز میشه. بگذاریم. آدم گاهی خواهد که من یادآوری میشه این برام، آدم دچار افسردگی میشه. منطقه حالا صحبت خواهم کرد که همین ضد بشرها امروز به چه روزی رسیدن و دارن از پا در میان، دارن رو به افول میرن، دارن تاریخ ازشون تقاشش رو میگیره. شاه روز 31 مرداد، من فکر میکردم همون 28 مرداد برگشته، 31 مرداد درست 6 روز پس از پرواز به بغداد که از دست مردم در رفته بود، رفت اول بغداد بعد روم، به تهران برگشت. در فرودگاه او مورد استقبال زاهدی، نصیری، باتمن قلیچ، دفتری و شعبان بیمخ قرار گرفت. دکتر مصدق همه اینا رو گذاشت آزاد فعالیت بکنه. وقتی شاه دید نصیری درجه و نشانهای عمرای ارتش را دارد، پرسید چه کسی به او درجه داشت و گفتن زاهدی به او درجه. با لحن تندی جواب داد بگذاریم. آن شب عزیزان دقت بکنن، آن شب زاهدی از کاشانی دیداری به عمل آورد. اول انقلاب به دستور خمینی آیا تمر کاشانی رو چاپ نکردن؟ تمر کاشانی رو به عنوان قهرمانش. زاهدی رفت به دیدار کاشانی که خیلی در اطراف اون تبلیغ کردن. خود شاه هم روز بعد دیداری بی سر و صدا با کاشانی کرد. سفیر عراق محرمانه برای خبرگزاری رویتر نقل کرد که شاه کاری بی سابقه کرده است که به کاشانی در منزل او سر زده است تا از او برای همکاریش در اعاده سلطنت تشکر کند. اینا جمهوری اسلامی اینه، خمینی اینه، آخوندهای به قدرت رسیده اینه. دنباله 28 مرداد هم اینایی که به قدرت رسیدن. ملت ایران باید بدونه. هفته بعد روزنامه های اصلی کشور عکس های بزرگی از زاهدی را با کاشانی، بقایی، مکی، حائری زاده و قنات آبادی، آخوند دیگه قنات آبادی، منتشر کردن که در کنار یک دیگر در برابر دوربین قیافه گرفته بودن. سالها بعد سید محمود کاشانی، فرزند آیت الله کاشانی، برادر همینو خمینی کجا فرستاد اسرائیل در اینکه رابطه با رابطه مستقیم با امریکا دوباره برقرار کنه. پسرهای کاشانی هنوز فعالن، فرزند آیت الله کاشانی و نماینده جمهوری اسلامی در لاهه ادعا میکرد که کودتا به این دلیل پیروز شد که مصدق توصیه پسر او را، پدر او را کاشانی داشت پیشنهاد کرد که باید تسلیم بشی. دکتر مصدق تسلیم نشد، مثل بعضی از همین وطن فروش ها که الان دارن میگن باید ما تسلیم بشیم. ببیشه توصیه او به بازداشت زاهدی را رد کرده بود، برای اینکه کاشانی به زاهدی توی مجلس پناه داد و دکتر مصدق هیچ کارش نکرد. به عقیده اون فرزند کاشانی، به عقیده این فرزند کاشانی، مصدق به جنبش واقعی میهن پرستانه ای که تحت رهبری پدر شجاع او بود خیانت کرد. اصلا وقاحت و عزیزان ببینن که اینا چی هم و چی هم. نیویورک تایمز روی دست همه بلند شده بود. این روزنامه زاهدی را که یک کشاورز همه آب، زاهدی یک کشاورز ناسیونالیست ضد انگلیسی قدرتمند، ناشناخته در واشنگتن، دارست و دار و دسته های اوباش را که به هواداری شاه بسیج شده بودند را توده عظیم مردم عادی، در واقع صادق زیبا کلام داره از اون نماینده به عنوان مأمور CIA داره صحبت میکنه. صادق زیبا کلام واقعا موقعی که در حال حاضر، موقعی که شما افرادی مثل زیبا کلام، مثل محمد قوچانی، مثل احمد زیدآبادی دارید، CIA احتیاج داره اونجا یه پایگاه داشته باشه یا سفارتخونه داشته باشه یا بعضی از وزرای همین اسحاق جهانگیری ها و امثال هم آخونده ها و نعمتزاده ها و محمود سریع القلم ها. امریکا چه احتیاج داره که سفارتخونه و یا پایگاه CIA داشته باشه؟ اینا حالا ببینیم پیامد این کودتا چی شد. واقعا فرصت نیست که من دوباره باید اثر بگیرم که اولین چیزی که شاه برای اینا میباید انجام میداد الاقم چپ بود. اولین چیزی که از اینا میخوان، همینطور که گفتم، برای از پا در آوردن کشورهایی که باید شکار بکنن، تسلط برشون پیدا بکنن، خونشون رو به مچن، از دو نیرو استفاده میکنن، یا از شاه و پینوشه و حسنی مبارک و سوهارتو و موسا چمبه، فاشیست های غیر مذهبی، و یا از اسلام سیاسی که دقیقا دنباله همه از این دو نیرو. و برای از بین بردن دو نیرو، یک نیروهای ملی تارمار باید بشن، بعضی هاشون هم اعدام میشن مثل دکتر حسین فاطمی، ولی خیلی هاشون هم نمیشن، زندانی بهشون میدن و بعد از مدت میان بیرون. چپ ها باید قلع و قم بشن، رحم نباید بهشون بشه. بنابراین اولین چیزی که از شاه ریچارد کاتون، در واقع در اون زمان کرمیت روزولت، خواست نابودی چپ بود و به همین دلیل هم با موساد و CIA سبب شده وجود آوردن در این که اینا قلع و قم بشن. در عوضش چه کار کردن؟ هزاران مسجد درست کردن، اسلامی ها رو دست عطوفت به سرشون کشیدن، شاه مسافرت های متعددی به امام رضا کرد، حتی احرام پوشید و عکسش رو با احرام که به مکه رفته بود و غیره و غیره زیر نظر CIA و سواد در واقع مدرسه حقانی درست شد که تمام این قضاتی که امروز روز احکام اعدام رو صادر میکنن، افرادی مثل هر شبت که نسلین ستوده ها و هر شبت که و غیره و غیره رو به زندان میندازن، همینا همینان که تو مدرسه حقانی زیر نظر سواد و CIA تربیت شدن. میخواستم به عزیزان عرض بکنم که چطور در زمان شاه تا زمانی که اقتصاد جهانی توپ توپ بود در دهه 1950 که 1930 خود 1330 خودمون باشه 1950 1960 تا اواسط 1970 ایران هم در واقع به تدریج تا حدود 6 میلیون بشکه نفت میفروخ و در نتیجه همه دنیا از جمله امریکا وضعیت اقتصادیش توپ توپ بود. تونستن شاه رو تحمل بکنن. هفته گذشته صحبت کردم که چطور از اواسط دهه 1970 چند اتفاق در امریکا افتاد. اینا و نسل ما باید بدونن که چطور سرنوشت ایران توسط این ضد بشرها با سرنوشت ما بازی میکنن. هم پایان دوره نیو دیل بود و اقتصاد وارد یک بحران ساختاری میشه، هم پایان اتصال دلار به طلای زرد و رفتن به طلای سیاه پشتش که نفت اهمیت حیاتی پیدا میکنه، هم بعد از شکستشون در جنگ ویتنام کارتر رو باید بیارن که کثافتکاری‌های قبلی رو معمولا ما میدونیم حزب دموکرات باید بیاد و کثافتکاری‌های جمهوری‌خواه ها رو پاک بکنه که الان آقای بایدن قراره کثافتکاری‌های آقای ترامپ رو پاک بکنه. بنابراین کارتر میاد و مسئله حقوق بشر رو مطرح میکنه که هفته گذشته صحبت کردم که نتیجهش برای ایران و شاه چی بود. باعث شد که شاه از کار بیفته و بعدش هم رکود تورمی آغاز شده بود که در خود ایران هم آغاز شده بود. خطاب دارم به سلطنت طلبا میگم و اونایی که هنوز طرفدار اینن که سلطنت برگرده، خیال میکنن اگر حکومت شاه ادامه پیدا کرده بود اقتصاد توپ توپ بود. نمیدونن که رکود تورمی در کشور اربابشون آغاز شده بود و در حکومت شاه هم و میبایست قوانین اقتصادی تازه ای رو پیاده میکردن. احتیاج به افرادی مثل هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی و کابینش داشتن. اقتصاد دولتی شاه دیگه به دردشون نمیخورد. شما ببینید همین آقای موسی غنی نژاد چه انتقادات شدیدی به اقتصاد زمان شاه داره. میگه بیمارستانا دولتی باشه، مردم مجانی بیان تو رخت خواب تخت خواب بیمارستان، دانشگاه ها مجانی باشن، راه آهن دولتی باشه، معادن دولتی باشن، صنایع دولتی باشن. ابدا همه اینا باید خصوصی بشن. دبیرستان ها دولتی باشن، باید دبیرستان های خصوصی آقای خاتمی و آقای حداد عادل دبیرستان های خصوصی 38 میلیون تومان باید از بچه های الیت بگیرن و آموزش مخصوص خصوصی باید ببینن. دوران شاه. بنابراین کشتیبان را سیاست دیگر آمد، این رو برش داشتن نمکزده رو که در نجف داشتن آوردن. یعنی که با سرنوشت ما دلم میخواد فقط این رو، این پیغام رو به عنوان یک کسی که از 28 مرداد این داستان ها رو دنبال کرده و بعدش هم اومده در این کشور که با سرنوشت ما بازی کرده، زندگی کرده، امیدتون رو به چنین نیروهای ضد بشر نبندید. اینا طرفدار آزادی، دموکراسی، تنعم و رفاه نیستن. من گفته های آقای جورج کنان رو، اینا ثروت خودشون رو در فقر ما، خوشبختی خودشون رو در بیچارگی ما، اون چیزی که مجموع صفر بهش میگن، زیرو سام، یعنی همه چیز رو برای حفظ شکاف عمیق بین ثروت خود و فقر دیگران رو. حالا همه اینا رو گفتم و جمهوری اسلامی خمینی اومد به مدت 10 سال خدماتی رو برای اینا کرد که شاه نمیتونست بکنه. تمام اون چیزایی که ازش میخواستن انجام داد، از قلعقم و کشتار چپ، تارمار کردن نیروهای ملی، ادامه جنگ عراق، گروگانگیری جنایتکارانه و غیره و غیره، و پیاده کردن سیاست های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول ادامه پیدا می کنه. اینا در حمله نظامی امریکا به افغانستان همکاری کامل با امریکا کردن، در حمله نظامی امریکا به عراق همکاری کامل کردن، چه جنگ اول و چه جنگ دوم، تا وقتی که همین اربابشون تصمیم گرفت فول سپکترون دامیننس به 7 کشور رو از پا در بیاره، احساس خطر کرد و حالا تبدیل به چوبی توی آستین و یا جای دیگه امپریالیست و طرفداراشون شدن. فعلا این بخش از اسرائیل یک گذر تاریخی سریع از ایناست که در این حال در نظر بگیریم که چرا مردم ایران از یک طرف با یک دشمن داخلی از نظر سیاست‌های داخلی طرفن، یه سنگ آسیا، و از طرف دیگه دشمن غدار که خیز برداشته. شما ببینید چه کار دارن میکنن، کشتی ها رو توقیف می کنند، همینطور در سازمان ملل، در شورای امنیت که دیروز شکست خوردن و غیره و غیره، در لبنان چه کار دارن می کنند، در یمن چه کار دارن می کنند، در سوریه و و و و، برای اینکه ایران رو تحریک بکنن، دست به کاری بزنه تا بتونن کشور ما رو کلنگیش بکنن. آخرین صحبت آقای اکبر گنجی رو عزیزان امیدوارم که در تلگرام من گذاشته شده باشه، هدفشون کلنگی کردنه. تا الان 6 کشور رو کلنگی کردن، 7 ایرانه. بنابراین باید کاملا هوشیار باشیم. در این حد بنابراین بخش دوم رو من میخواستم ادامه بدم یه مقدار بیشتر راجع به در بخش دوم اون وقت برمیگردم که چطور امیدها و بارقه امید مهمی در افق وجود داره که ما باید ازش استفاده بکنیم و دوچار افسردگی نشیم. همیشه یک بارقه امید وجود داره. بنابراین بعد از این برمیگردم یه مقدار به خبرهای خود امریکا و اینه که چه کار باید کرد. فرزاد جان لطفا.
Blinding, flashing white light lit up the sky all together tonight. People running for cover, not knowing whether they're dead or alive. They came with their tanks and their planes, with ravaging fiery flames. Nothing remains, just a voice rising up in the smoky haze. We will not go down in the night without a fight. You can burn up our thousands of schools, but our spirit will never die. We will not go down in Gaza tonight. Women and children alike, murdered and massacred night after night. While the so-called leaders of countries afar debated on who's on the right. But their powerless words were in vain, and the bombs fell down like acid rain. Through the tears and the blood and the pain, you can still hear that voice through the smoky haze. We will not go down in the night without a fight. You can burn up our mosques and our schools, but our spirit will never die. We will not go
tonight. سلام مجدد به عزیزان. عزیزان میدونم خبرهای مهمی که لااقل در هفته گذشته بوده یه اشاره بکنم قبل از اینکه وارد اون بحث دیگه بشم. یکی مسئله انفجار بیروت که خب کلی راجع به این قضیه صحبت شده که آیا بمب اتمی بوده آقای تیری میزن که همیشه از این چیزهای جنجالی می‌نویسه. عرض شود که و یا واقعا همین نیترات آمونیوم الان مشخص شده که اگر کل این 2700 تن منفجر میشد ممکن بود همه بیروت رو نابود بکنه، اینقدر قدرت انفجاری داره. بنابراین داستان این که این بمب اتمی بوده و اینا باید منتظر موند بدون مدرک و سند به نظر من اینایی که از این خبرای جنجالی اینا نه تنها کمکی نمی کنن، ضربه می زنن. اینه که این مقدار عظیم ماده منفجره خطرناک از 2013-14 توی این انبار در یک جای حساس اینطور و با اینکه مأمورین گمرک بارها و بارها به دولت به رؤسای گمرک گفتن که این چیز خطرناکه، چرا اینا رو جا به جا نکردن؟ و بعدش اینه که اینا به هر شکلی میتونستم خیلی ساده منفجر بشن و اسرائیل و یا مأمورین چرا این کار رو نکنن؟ حالا چرا اون ترقه ها ابتدا آتش گرفتن و یا خرابکاری هایی که در ایران مگه انجام ندادن مأمورینشون؟ جنگل ها رو مگه آتش نزدن؟ کشتی ها رو مگه آتش نزدن؟ مگر عرصبت که نطنز و جاهای بسیار حساس نطنز رو آتش نزدن؟ حتی مطب پزشکی رو شاید اون مطبی که در تهران باد هوا رفت و گفتن که به اصطلاح اون چیزهای گاز منفجر شده و خیره و خیره. بنابراین میتونن این کار رو بکنن. منتها یه چیز رو که برای من عجیبه، خبر عجیبه که در نیویورک تایمز اومد و من در جای دیگه ندیدم، که امریکا از سال 2014 دقیقاً پنتاگون اطلاع داشته که این نیترات آمونیوم اونجا هست و به کشورهای اروپایی هم اطلاع نداده. و حالا ببینید نیویورک تایمز چه قوقایی به راه انداخته برای اینکه در این انفجار چندین نفر از مأموران سفارتخانه های آلمان و هلند کشته شدند. پیمانکار این از نیویورک تایمز 11 اوت، پیمانکار امریکایی از سال 2016 از خطر وجود 2700 تا نیترات آمونیوم اطلاع داشته. این که دولت امریکا از وجود این مواد منفجره اطلاع داشته و به دوستان خود یعنی اروپایی‌ها اطلاع نداده و اعلام خطر نکرده، دیپلمات‌های غرب را شوکه و عصبانی کرده، چرا که دو نفر از دیپلمات‌های غربی کشته شدند و چند نفرشون زخمی شدند. بسیاری از دیپلمات‌های غربی در آپارتمان‌های مجلل همون منطقه که مسلط به دریا زیبا اونجا زندگی میکنن، منطقه اعیانی مسلط بر مدیترانه زندگی میکنن که نزدیک محل انفجاره. همسر سفیر هلند در اثر جراحات بعد از انفجار کشته شده، دیپلمات دیگر آلمانی در اثر انفجار کشته شده، بسیار دیپلمات های دیگر کشورهای دوست امریکا نیست، پنجره های خانه و آپارتمان هاشون منفجر شده، هم سفارت انگلیس و هم فرانسه آسیب دیدن، پنجره های منزلی که سفیر فرانسه در آنها زندگی می کند سخت آسیب دیده. یکی از دیپلمات های غربی می گوید اگر این مسئله تأیید شود که دولت امریکا از وجود این مواد منفجره اطلاع داشته که داشته و به سفارتخانه های کشورهای متحد خود اطلاع نداده، این میتواند تکان دهنده یا شوک آور باشد. امریکا تنها کشوری است که حالا ببینی چرا به اینا اطلاع نداده؟ چون مأمورین خودش سفارتخانه به کنسولگری های خود را بیرون از شهر بیروت برده و سفارتخانه امریکا در لبنان در منطقه کوهستانی اوکار در فاصله 8 مایلی در حدود 13 مایل بیرون شهرم بیروته، بنابراین چکشون نگرزیده، در حالی که دیپلمات های اروپایی در آپارتمان های مرکز شهر بیروت که سخت آسیب دیدن زندگی میکنن و دولت امریکا از همه دیپلمات های خود در این حال میخواهد که در فقط در مجتمع سفارتخانه بیرون شهر بیروت زندگی بکنن. و موقعی که از سفارتخانه بیرون میان به شدت مواجب خودشون باشن. بنابراین این یه چیز بود که میخواستم برای عزیزان بدونن که امریکا حتی به نزدیکترین یاران خودش که در همین رای گیری که دیروز شد، جالب واقعا، میخواست که به صورت یه قطعنامه برد در هر شود که سازمان ملل به صورت چیست قطعنامه امریکا در شورای امنیت نزدیکترین یارانش انگلیس و فرانسه و آلمان رأی ندادن بهش. کی بهش رأی داده؟ یکی خود امریکا، یکی جمهوری دومینیک. 11 نفر دیگه شون رأی ممتنع دادن که در واقع این شکست نه استراتژیک ولی لااقل تاکتیکی براشون بوده. بگذاریم. البته خبر دیگه اینه که آقای بایدن خانم کمالا هریس رو به عنوان معاون خودش انتخاب کرد. حالا من راجع به انتخابات امریکا صحبت خواهم کرد در فرصت لازم. هر شود که خانم کمالا هریس، همینجا من بگم، هم خودش و هم شوهرش دو تا صهیونیستن. فقط فعلا اینو صحبت میکنم که به عنوان سیاه پوست ازش اسم میبرم. مقاله مفصلی بود که واقعا کجاش سیاه پوسته، ولی به هر حال برگردیم بگذاریم. میدونیم که پدرش از جامائیکا، البته اون سیاه پوسته، مادرش هندیه، ولی صحبت خواهم کرد که چطور سیستم داری یک برجوازی سیاه جذب میکنه که دشمنان واقعی طبقه کارگر سیاه هم. آقای باراک اوباما، آدمی مثل جیمز کلایبورن، همین خانم کاندلیزا رایس، سوزان رایس، اینا در رأس این جریان، ولی عنصر اصلیشون خود باراک اوباماست. برجوازی سیاه دارن درست میکنن که کاملا جذب سیستم و طرفدار 100% وال استریت و مجتمع صنعتی نظامی. بنابراین و از این طریق فریب دادن طبقه کارگر سیاه پوست و درب و داغون کردنش. بگذاریم. اینم راجع به خانم کمالا هریس. و ما میدونیم علت اینه که من این ویدیو رو نشون دادم اینه که رابطه دیپلماتیک امارات با اسرائیل. چندین مقاله راجع به این قضیه نوشته شده که امارات با اسرائیل رابطه نداشته، فقط حالا رسمیش کردن. علتش هم اینه که ما میدونیم تو کاخ سفید اینو اعلامش کردن. و ببین چی آقای عرشبت جهنین رئیس جمهور امریکا اینا رو پشت سرش گذاشته و ببین چه قوقایی را انداخته، در حالی که هم عربستان، هم امارات، هم بحرین، حتی به نظر من کویت و بقیهشون، تمام اینها سرسپرده های امپریالیست و صهیونیست و همشون رابطه داشتن و دشمنان قسم خورده ملت فلسطین هم. برای همینه که من این ویدیو رو گذاشتم که مردم فلسطین به مبارزشون ادامه میدن و بالا سفیرشون رو در حقیقت دولت موقت فلسطینی یا هرچی اسمشو بذاریم از امارات بیرون کشید. و اینا چیزایی که میخوان حالا تاماس فریدمن ببینید چه مقاله نوشته که این یک زلزله تمام عیاره که به رسمیت شناخته اسرائیل رو و غیره. برای اینطور نیست. به هر حال میخوام برگردم راجع به این قضیه. این در این وقت باقی مانده، البته این چیزیه که آغازش میکنم ولی باید در جلسات بعد ادامه داده بشه. اینا بعد از جنگ دوم جهانی تونستن نه تنها 60 کشور رو از پا در بیارن و انحصارات امریکا رو مسلط بر این کشورها بکنن، نه تنها تونستن بعدن انقلاب اکتبر رو از پا در بیارن، جنبش های ملی رو، کنفرانس باندونگ رو شکست بدن، ولی همه اینا خودشون رو در واقع اون چیزی که میگن اگزاست میکنه، یعنی مثل یک خوره، مثل این چیزایی که زیر بنا میرن و میخورن، از زیر بنیاد رو میخورن. برای انجام تمام این کودتاها، برای تسلط بلا منازع بر جهان احتیاج به 800 تا 1000 تا پایگاه نظامی دارن، به یک بودجه 1.2 تریلیون دلار دارن. این صنایع و اقتصاد واقعی کشور رو میخوره. مثال شما بزنم، اینا همه بعدن از زبان کریس هگز و نویسندگان و مقاله نویسای خودشون برای عزیزان در عرض بعد از 11 سپتامبر، اینا 6 تا 7 تریلیون دلار خرج از پادر آوردن چند کشور کردن، از افغانستان گرفته تا عراق، تا لیبی، تا سودان، تا سومالی، تا سوریه، تا هر سبته، تا لبنان. عملا اگر این 6 تا 7 تریلیون دلار رو صرف زیر ساختاشون، صرف ریسرچ اند دیولپمنت، تحقیق و توسعه می‌کردن، چی شده بود امریکا؟ میتونست هم جاده‌هاش، هم راه آهن‌هاش، هم پل‌هاش، هم تونل‌هاش بهتر از چین باشه. ولی الان چی؟ مقایسه بکنید جا آهناش رو، جاده هاش رو، پل هاش رو، تونل هاش رو، خود تونل هایی که زیر ایست ریور و هاتسون ریور در نیویورک، که در واقع نیویورک رو با اطراف خودش برید و داستان اینا رو مال 100 سال پیش هم دارن فرو می پاشن. وقت ببینید در چین چه تونلایی می سازن؟ پلهای 50 کیلومتری، پلهای 50 کیلومتری می سازن. امریکا توانش نداره، چون به جای اینکه به کشور خودش برسه چنگالهاش در بیرون عمل می کنن. امپراتوری ها اینطور از پا در میان و اوورسترچ می شن، به قول هر شبت که کتاب صعود و افول امپراتوری ها اینجوری میشه، اینا از پا در میان. ولی اتفاقی که در عرض این چند ماه افتاده و اونم ویروس کرونا، میخواستم این رو عرض بکنم، ورشکستگی کامل سیستم رو نشون داده و برتری سیستم چین، ویتنام، عربت لاوس و کوبا رو نشون داده. اینه که صحبت از تایوان و کره جنوبی و ژاپن و سنگاپور میکنن، دوباره اونجاها کرونا داره رشد میکنه. این که شرایطی که اسم بردم نشون دادن که سیستم در فکر مردمه و نه در فکر سود سرمایه، در نتیجه پیروز شدن اینا. منتها در برابر این قضیه فقط من یک اصلا مقاله رو فرصت دارم، چندین مقاله دارم که همین ویروس کرونا چه بر سر اقتصاد امریکا برده و امکان نداره که بتونه بدون یک لطمه کاری به سیستمش جان سالم به در ببره. از نیویورک تایمز 27 جولای. همینجوری در جلسات بعد تا به امروز روز میرسم. راجع به نیویورک صحبت میکنه. عزیزان باید بدونن نیویورک پایگاه بسیاری از بزرگترین انحصارات 500 فورچون، یعنی بزرگترین انحصارات جهان و امریکا هستن و یک مرکز حیاتی از جهت نه تنها مالی، از جهت هنر، از جهت تئاتر، از جهت نقاشی، مرکز بسیاری چیز هست. حالا ببینید چه بر سر شهر نیویورک داره میره. میگه که مغازه تفنگ فروشی که در 1912 باز شده بود، آبجو فروشی ایرلندی که از زمان ریگان مشتریها را جلب میکرد، قهوه خانه که در 2001 مردم وحشت زده از حمله 11 سپتامبر به آن پناه برده بودند، این کسب و کارهای کوچک متعلق به جان جووینو در محله ایتالیای کوچک، اینا مغازه هایی هم که جزء موجودیت شهر نیویورک هم و مردم عاشقشون هم. و عزیزان عرض بکنم دهه 60 که من در نیویورک بودم، هر وقت من از شهر نیویورک میرفتم به جاهای دیگه دلم تنگ میشد برای نیویورک. اینقدر این شهر چیزایی داشت که آدم رو جذب خودش میکرد، مغازه های مخصوص، جاهای مخصوص. و خانواده ارتباط که در محله ایتالیای کوچک لیتل ایرلی بهش میگن، خانواده کوگان در محله واشنگتن هایت و کرنبری در بروکلین هایت کسب و کارهای خانوادگی هستن که در چندین دهه گذشته هم رکودها و هم بالا پایین های اقتصادی و جنگ ها و فاجعه های طبیعی را پشت سر گذاشته و محله های خود را سرپا نگه داشته بودند. اما در برابر ویروس کرونا نتوانستن مقاومت بکنن، چرا که این ویروس نه تنها کسب و کارهای کوچک و شکننده را از پا در آورده، بلکه کسب و کارهای پراپا قرصی را که نسل‌ها دوام آورده بودن از پا در آورده است. بسیاری از اینان وابسته به شمار مشتریان و خریدهای مکرر آنان بودند و با بسته شدن در این مغازه ها به دلیل جلوگیری از شیوع ویروس، منبع درآمدهای آنها خشکید و از دست رفتن این کسب و کارها نه تنها به پیکر محلات آنها، محلات نیویورک رو داره میگه، ضرر زده، بلکه به طور غیر مستقیم به کسب و کارهای دیگر وابسته به آنها لطمه زده. برای عزیزان خواهم گفت که میلیون ها از این کسب و کارها جان سالم به در نخواهند برد، در نتیجه میلیون ها انسان، اینان که کار به وجود میارن، انحصارات بزرگ نیستن که کار به وجود میارن، کسب و کارهای کوچیک هم که کار به وجود میارن. حالا این مغازه ها که بسته بشن، بعدش صاحبان این مغازه، یعنی حتی ملاکا، باید هم مالیات بدن، هم باید وامی که گرفتن در واقع اقساطش رو بدن. موقعی که کسی بهشون اجاره نده چه بر سرشون میره؟ جاناتن بولز میگوید اگر چنین کسب و کارهای سرشناسی نتوانند جان سالم به در برند، میتوانید تصور کنید بسیاری از کسب و کارهای کوچک و تازه برپا شده چگونه خواهند توانست جان سالم به در ببرند. در 4 ماه گذشته نزدیک به 3000 کسب و کار کوچک در شهر نیویورک به دلیل کاهش درآمد و کاهش گردشگران و افزایش قرض به ویژه بابت اجاره برای همیشه تعطیل شدند. فقط 3000 تا نیست، تعداد بسیار بسیار بیشتری. برخی از کسب و کارها به دلیل عدم دسترسی به فروش از طریق ایمیل مجبور به تعطیل شدند. بعضی هاشون که تونستن از طریق ایمیل فروش بکنن تا حالا کمی جان سالم تونستن. حالا رکورد مارت یکی رو مثال میزنه. قبل از پاندمی به مدت 60 سال از اجزاء ثابت اطراف ایستگاه قطار تایمز اسکوئر که شلوغ‌ترین جای نیویورکه و از جمله ویدیو و صفحات موزیک میفروخت، حالا چون مردم دیگه نمیتونن سوار مترو بشن و بیان اونجا، چون موقعی که سوار به اصطلاح قطار زیرزمینی نیویورک که روی ایستگاه وای میشه، مردم همینجوری میان بالا و این مغازه‌های اطراف کلی مشتری دارن. خب این متوقف شده و در میشه بعد از 60 سال مجبور اینو ببنده. کسب و کار او گرچه چندان رونقی نداشت اما یک آبباریکه درآمدی داشت، اما ناگهان ویروس و به دنبال آن دستری شدن بیمارستان سر و نزدیک 90% از مشتریانش از دست داد و غیره و غیره. فرصت نیست چون وقت من تمامه. از هفته آینده به این دلیل اینا رو میخوام باز بکنم که ما باید در فکر آلترناتیو باشیم و به اینا بگیم که به چه دلیل اکتبر به اون سرنوشت دچار شد. اینایی که میگن سوسیالیسم شما را هم دیدیم، یه جواب به اونا داده بشه و چرا انقلاب چین پیروز شده. بنابراین آلترناتیو باید داشته باشیم و با افول سرمایه داری باید به طور جدی به فکر یک آلترناتیو باشیم. اینا رو از هفته های آینده با عزیزان امیدوارم که این بحث رو از پایه ها شروع بکنیم و جلو بریم تا به جایی برسونیمش. فرزا جان خیلی ممنون. عزیزان میدونن که برنامه 9 شب تکرار میشه و بعدش هم به عرصبت دانشجو تیوی میره و از اونجا به تویتر و بعدش هم به تلگرام که چیزهای تازهی توی تلگرام گذاشتم اگه میخوان برن، و بعدش هم به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و m.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.